من آگهی زده بودم توی اینترنت که ما این محصولات رو داریم برای فروش و یک محصول فرعی هم داشتیم به نام هیدروکسید منیزیم. حالا هیدروکسید منیزیم چیه؟ این شربت آلومینیوم ام جی هست.
بله.
اون سفیده.
آره.
اون سفیدش ما صنعتی تولید می‌کردیم.
چه کاربردی داشت اون زمان؟ برای چه کاری استفاده می‌شد؟
ببین یه محصول فرعیمون بود.
درسته.
که نمی‌دونستیم با چی کارش بکنیم. خب. و اینکه این توی صنعت آرایشی بهداشتی، توی پساب صنعتی استفاده میشه و به عنوان یکی از بهترین خاموش کننده‌های توی دنیا. حالا به دلیل این محصول مونده بود و اون آقایی که توی جنوب کشور هستش، هنجا سلام کنیم آقای حرمتی عزیز،
بله.
به ما اطمینان کرد و اون محصول تولید کرده بود، توی فرایند تولیدش مشکل داشت و خیلی اتفاقو به من زنگ زد، چجوری من پشت تلفن راهنمایی کردم.
همون هیدروکسید منیزیم بله. رو ایشون تولید کرده بود بله. ولی به نتیجه‌ای که می‌خواست نرسید.
گفت آقا فرایند چجوری باشه که فرایند من با شما فرق می‌کنه. ولی کمکتون می‌کنم. حالا این آقایی که داریم میگم مثلا جزء نفرات اول ایرانه.
ولی با همون آگهی با شما آشنا شد.
آره آشنا شد و ما با هم دوست شدیم. تا اون اتفاقی که خیلی بد بود برام افتاد، اون مجموعه ما از بین رفت، ما شدیم مشاور کارخونه ایشون. یعنی من همه تجربیاتمو روی کاغذ نوشتم، گفتم ببین من از این کارخونه هر چی به دست آوردم و به شما میدم.
خب
شما پیشرفت کنی. چون ایدم تو زندگی من وقتی به چیزی نمیرسم دیگران بهش برسن.
آها.
و اون شد یه پولی البته به ما داد بابت این حق مشاوره و خب من یه مبلغ پول داشتم، تمام 9 میلیون بود. پول رو داشتم و ما دچار مشکلات مالی خیلی شدیدی شده بودیم.
9 میلیون برای چه سالی؟
فکر میکنم 92 سه بود.
92 سه. خب
بعد ما دچار مشکل مالی بسیار شدید شده بودیم.
چرا بازار
رو
از دست دادیم؟
نه برای اون کارخونه مشکل به وجود اومده بود و ما دیگه همه مجموع رو از دست داده بودیم. من میرم یعنی مجبور میشیم خونمون رو بفروشیم بریم ویلای شمالمون زندگی کنیم.
الان راجع به خانواده دارید صحبت میکنید یا ازدواج کردید شما؟
نه فرایند نارم خدمتتون میگم.
الان این داستانی که الان اتفاق افتاد که خونه رو بفروشید، پدر و مادر این کارو کردن؟
پدر و مادر بودن.
پدر و مادر الان ازدواج نکردن؟
نه ازدواج نه.
خب
ما میریم شمال زندگی میکنیم و خیلی اوضاع بد مالی.
احتمالاً بابا مامانم میگفتن واسه پولا رو خراب کردی.
دقیقاً. بعدش خب من تو بازاریابی نمکم میکردم، تو بازار نمک انجام میدادم، با خانومم آشنا شدم، تو یکی از شرکتی بزرگ لبنی بود که من نمک رو برشون پرزنت میکردم که آقای نمک رو بزن،
همون نمک معروفیه تو
همون نمک معروف
خب.
پرزنت میکردم، اونا مثلا میخواستن ما بخرم و قیمت رو پایین کارم.
مشتری کیا بودن؟ یعنی شما باید به کجا اینو میفروشید؟
شرکت های لبنی توی پنیرهاشون میزدن که درصد نمک میومد پایین و همه افراد میتونستن بخورن.
درسته،
چون میگه کسی که فشار خونه پنیر نمواد بخوره.
کاملا درست. خب
و ما خلاصه من فرض کنم مامان شمال با برادر منم پیش اونا بودن و به پول نیاز داشتیم و حالا من فرض میگم کوله باری از تجربه، این همه اتفاقای ناگوارم افتاده دیگه نمی‌دونم، یعنی یه زلزله اومده ما فقط خودمون تونسته بودیم سالم باره آوار نگه داریم.
نگه دارید درست میگی.
بعد من با خانومم آشنا شده بودم و دیگه حالا صحبتم کرده بودیم در ازدواج و الان پولم نداشتم. خانومم گفت بیا اینجا سر کار. گفتم باش.
کارشون چی بود؟ حوزه کار اونجا چی؟ همون شرکت لبنی بود.
کرج. بعد من میام توی کرج سر کار. من در حالی تاری کرج هم نرفته بودم.
آه. تهران بودی کرج هم
نرفته بودم. هیچ وقت نرفته بودم. من میرفتم اونجا و مثلا فرض من هر جایی میرفتم هیچ تربشی توش نداشتم من. و باز خودم سری اونجا دستو بروز میکردم که باید آدم خوبی باشم با این داستانو.
درست.
و همیشه من خدا رو کنار خودم حس میکنم.
قطعا همینه باشه.
کنارم بودم شد. تو شرایط سخت.
درست.
خب من میرم اونجا سر کار، من تا حالا بیشترین شیری که دیده بودم مثلا 10 لیتر بوده، یه دبه 10 لیتر مثلا اونجا روزانه 1000 تن شیر میاد، اصلا برام غیر قابل تصور.
کار چی بود اونجا؟ چی کار میکردی؟
من گفتم بیا اونجا شما این فرایند رو یاد بگیر
صرفا.
آره گفتم مگه من رشته هم حتی ندارم.
همسرتون تو اونجا شاغل بودن یا مالک
بودن؟
بودن؟
نه شاغل بودن.
شاغل بودن. خب
خیلی اتفاقی مدیر تولید اونجا یکی از آشناهامون در میاد.
ای باری کلا.
خیلی اتفاقی.
خب
و من میرم اونجا سر کار، خب اون یه پشتیبان برام میشه و من پله‌های ترقی که در میون میرفتم بالا.
خب
هیچ ما اونجا میریم سر کار، من دیدم اصلا آدم کارمندی نیستم من. من تازه اونجا فهمیدم من
درست.
که اصلا کارمند نیستم من.
آخه این سالها با این مدلی که زندگی کردی دیگه نمیشه کارمند شد.
هیچ. خانومم گفت باید ازدواج بکنیم، فشار خانواده اینا. گفتم باش. گفتم ازدواج رو من وقت بدید. من یه تایمی همون شرکت میام بیرون. گفتم من نمیتونم واقعیت زندگی کنم اینطوری. من کار کنم این صاحب مجموعه پولدار بشه. من
اون داستان نمک این وسط دیگه کامل کنار گذاشتید.
آره.
اصلا دیگه توی زمینه کار
دیگه نرفتم.
با اینکه یه زمانی بازار.
آره. مدل شخصیتیم اینجوریه. وقتی از چیزی میام بیرون دیگه بهش برنمیام.
و اون آقای کارخونه دار هم دیگه باش کار نکردی.
با هم دوست بودیم.
دوست بودید ولی کار دیگه نکرد. کاری نکرد.
گفت بیا خوزستان کار بکنی، ولی چون من رفته بودم سر کار اینجا، بعد من فهمیدم آدم نیستم که بخوام برای کسی کار بکنم. مدل این مدل نیست.
خب اون دوران کرج دقیقا چه سالی میشد؟
سال 94 تا 5.
94-5. یعنی در واقع تقریبا 10 سالم دیگه از دوره ورودت به دانشگاه بود.
آره همینو گذشته بود. همین اتفاقات تموم شده بود. میرم توی شرکت آلومینیوم کار میکنم. اونجا گفتم شما یه مدیر تولید من بشو. بعد اونجا میرم طرف رو توجیه میکنم که آقا این کارخونه که داره انجام میده این دوتاش بکنی بهتره. و اون طرف هم قبول میکنه و کارخونه میاد بالا. مثلا ظرف 3 ماه این کارو میکنم.
اون رشته که خونده بودی که رفتی به این
من
نداره.
پولیمر خوندم.
پولیمر رفتی به آلومینیوم که نداره. هیچ ساختار و ترکیب رفتی نداره. خب
بعد اونجا میرم کار میکنم، باز به این نتیجه رسیدم من نمیتونم برای کسی کار کنم.
یه نمیتونم دوباره شغل عوض.
آره من اصلا نمیتونم.
بعد اصلا به مرحله ازدواج نرسید.
چرا؟
ازدواج کردین دیگه اون موقع.
اونجا من 10 روز آخر شرکت آلومینیوم کار میکردم.
خب
و من تا 9 صبحش من سر کار بودم. آره. و بعد میام بیرون و مثلا ازدواج میکنیم و من به نشه من دیگه نمیتونم واقعا برای کسی کار بکنم.
همون ساکنه کرج شدی اون زمان. آره. اون بود ساکنه کرج.
داخل پنج ما که شرکت کار میکردم توی خوابگاه زندگی میکردم و این به هیچ کس نگفته بودم.
توی خوابگاه.
آره پس من تو سن 30 سالگی
نگران نبودی؟ فکر تو مشغول نمیشه؟
چرا؟
خدایا این همه سال از من گذشت چرا پس من نتونستم؟
خیلی ببین یعنی واقعا
این فکری که میاد سراغ من اینو حس آره. میکنمش
خیلی سخت بود. بعد نکته جالب تری که بود من لباسام چون خیلی خوب بود اون موقع وقتی لباسام میپوشیدم میومدم سر کار همه فکر میکردن که من از شمال شهر کرج را میام سر کار. وقتی سرویس منو میبرد میگفتن قبل از خوابگاه نگرد من با اینجا کار دارم. اینا خیلی جالب بود. آه خلاصه ما از شرکت آلومینیوم میایم بیرون، با هم ازدواج گرفتم. فکر میکنم موقع 10 تومن بود.
آره فکر کنم.
مثلا یه کاری انجام میدم، یه پراید میخوام، بود پراید باهم مثلا مسافرکشی کردم.
10 تومن چه سالی؟ سال 94
یا 5 بود.
خب،
بعد شروع میکنم مسافرکشی کردم.
چقدر اینا به هم ربط داره؟
آره آره آره. بعد خب خانومم خیلی هرس میخورد.
ولی یه نکته بگم این لابلا، بذار من اینو فقط بگم. درسته از این شاخه به اون شاخه بوده، ولی یه شخصیت منعطف داشتی. خودت رو با شرایط وفق میدی.
آره.
شاید این یکی از برگای برنده شخصیت شماست. تا اینجای کار اصلا من کاری ندارم. حالا از بعدش خواهی گفت. ولی آدمی بودی که خودت رو با هر شرایطی هماهنگ کردی. بله. نگفتی چون اون روز اون بالا بودم، امروز نباید مثلا فلان کارو بکنم. این خودش خیلی اتفاق بود.
چون همیشه میگذره.
آره آره.
چون ما الان هم که اینجا هستیم چه ثابتی نیست، زمین داره
میره فردا. بله فردا ممکنه هر گونه دیگه ای شکل بگیره.
چون من ایران تو زندگی اگه من یه غذایی برای خوردن داشته باشم، یه جایی برای خواب، این کافیه برای
آفرین.
من میرم شوتا مسافرکشی کردم و یه ایده‌ای به ذهنم میرسه که شانسی تو اینترنت داشتم، یه شونه تخم مرغ از کاه درست شده.
شونه تخم مرغ از کاه درست شده؟
آره توی کشور فرانسه.
که چی بشه؟
همین تو داشتم اخبار میخوندم.
خب
ولی ایده به ذهنم
جذابیتی نداره که.
نه قشنگه.
کجاش قشنگه؟
نه خدایی خوشگله.
نیست دیگه.
عکسشو ببینه خوشت میاد.
آره. خب
بعد من اینو میبینم گفتم چه قشنگه. حالا فرض کنید من یه تو شرکت آلومینیوم کار کرده بودم، با پرس آشنا شده بودم. تو شرکت لبنی کار کردم، با فرایند آشنا شده بودم.
درسته.
خودمونم شرکت زده بودیم، با فرایند تو کامل آشنا
آشنا
بودم. خب چرا خودم این کارو نکنیم؟
با کارشون تو خور درست کنی؟
آره.
جدی؟
آره. من میتونم بفروشم، قابلیت فروش هم دارم دیگه، میتونم برم بفروشم.
بازار داره آخه، مثلا با کاه یکی بخواد
اصلا غیر قابل شدنی، اصلا یه ایده است، مثلا یه کشوری انجام بده اون کشور هم ورشکست شده.
خب دیگه
چه کاری تو میخوای انجام بدی؟
همین میگه کاری که یه جا دیگه جواب نداده، بعد میخوای بریم اینجا چیکار کنی بابا؟ کاه چی درست کنی؟
بعد جالبه تو ازدواج کردی
والله،
داری مصوبه چیشی میکنی، قصد داری
همین این چه کاریه میکنی مرد؟
چه کاری؟
خب
بعد من خرید. اون تای مامان امینا ویلا رو میپوشن میان کرج خونه میگیرن.
همچنان نزدیک شدن قرا بیشتر
دیگه. آره دیگه قرا بیشتر شد. بعد گفتم با این کار انجام بدی باش. خانومم که کلا ناراحت، مامانم میگفت آفرین بری خوب آتیش میزنی همین چیزی.
آخه
ما گفتیم ما به آتش زدن ادامه
میدیم. آتش زدن ادامه میدیم. خب رفتی سراغ انبار کاه.
آره رفتم یه پرس سفارش دادم. ببین من همیشه میگم خدا کنارم هست، همیشه همینه. خب من رفتم توی اینترنت گشتم یه دونه دستگاه پرس پیدا بکنم. پرسی که من باش کار کرده بودم تو اون کارخونه بودم، پرس 900 تون بود.
خب
این پرسی که من میخواستم پرس 5 تون 10 تون بود. یعنی اشلا فرق میکنه. مثلا شما به یه دونه راننده لوکوموتیو دیگه بشین موتور سواری کن.
بله بله.
اصلا نمیشه ها. خلاص ما رفتیم با این آقا آشنا شدیم، چند جا رفتیم با آقای به نام آقای مقدم آشنا شدم توی آفتاب تهران.
یه سوال، بجز این دانشی که یه همچین کاری اونور دنیا انجام شده، چیز دیگه هم بود که بهت کمک بکنه؟ یعنی منابع دیگه هم بودن که اطلاعاتی که مد نظرت هست رو بدن، یا صرفاً همون رو شنیدی، اون ایده رو دیدیش و بعد اینکه رفتی سراغ لوازم و وسایلی که بتونی جورش کنی؟
اون ایده رو دیدم، یه سرچ خیلی کم در موردش کردم، گفتم قابلیت اجرا داره. چون به نظر من آدم باید حرکت بکنه تو به نقطه برسه.
آره، ولی ببین قطعا خودت هم میدونی دیگه، وارد شدن توی حوزه‌ای که ناشناخته هست، با اینکه ما تو بخش دیگه اطلاعات داشته باشیم، بازم اون بخش برای ما باز نمیشه، بازم یه ناشناخته‌هایی داره که ممکنه وسط کار یه دفعه ما رو مثلا شگفت زده بکنه. ای فکر اینو نکرده بودم دیگه مثلا.
ببین شما وقتی بذر رو میکارید، اون بذر یه دونه ریشه نداره، صد تا ریشه داره، اون ریشه‌ها دونه دونه تا آب رو پیدا بکنه.
رسمی.
شما باید همین توی بریجو من نظر ما ها.
بعد بحث مالی شی خرید این لوازم
من یه مام ازدواج داشتم،
یعنی با همون 10 تومانه مثلا
با همون 10 تومان رفتم کارافنی امید، اما مامانم پول قرض کردم، گفت اینو به من بده من بهت برمیگردم. اما گذاشتم 3 ماه سپرده شد، فیلم کنم 15 تومن بود.
خب
15 تومن دادم مادرم، 15 تومن سرمایه داشتم، یه پرایدم داشتم، گفتم با اینو باید کارگاه را بندازم.
همه رو جمع کردی یه جا؟
آره.
چقدر شد؟ مثلا همون 45 تومن
30 تومن شد.
30 تومن شد.
پرایده رو داشتم هنوز.
آن پرایده رو نفروختم.
15 تومن نقدینگی داشتم، 5 تومنش 3 تومنش دادم رفتم توی جایی توی محمدشهر کرج. یه خونه گرفتم، بعد رفتم پرسم به اون آقایی که باش آشنا شده بودم، بهش سفارش دادم، قالبم سفارش دادم و اومدم شروع به کار کردم. روز اولی که این کار انجام دادم، قالب رو امسال گرم کردم که بخوام پرسم انجام بدم، قالب تو هم قفل شد و کل زندگی اونجا داشت نابود میشد.
ای بابا، خب همین که من بهت میگم دیگه، من اینو الان بهش رسیدم. چرا اینو دفعت نکردی؟
بعد من خودم چیکار کنم چیکار کنم، چرا اینجوری شد؟ رفتم پیش اون کسی که قالب رو ساخت، گفتم آقا اینو درست کن برام. گفتم نقشه‌ای که داری؟ گفتم من نقشه رو بهت دادم، تو که عقلت میرسه با چیکار می‌کردی؟ گفت آقا ما گفتیم این نقشه ایراد داره. گفت حالا میشه لطفا درست کنی؟ حالا شما تصورش بکن، شما بری پیش قالب سازی و هر روز قالبتو دست بگیری و درست بکن. این چه نشدنیه.
درسته.
و ما تونستیم قالب و بعد از 3 ماه به بهره برداری اول تست سرد ازش بگیریم.
می‌خواستی چیکار کنی؟ می‌خواستی شونه تخم مرغ درست کنی؟
یه شونه تخم مرغ بزنیم.
چند تایی بعد؟
9 تایی.
9 تایی.
آره.
یعنی یه 3 در 3.
بله.
3 تا.
با یه در روش.
آره، یه در روش. خب
که با کاه باشه.
با کاه باشه.
رفت اینو طولی کنیم، دیدیم اصلا نمیشه.
بعد متریال این سجامی اتصالی که
من رزین بهش می‌زدم. من رزینم خوب بود.
یه رویه بعد روش می‌خورد با همون رزین. آره. خب
زدی نشد، چسب چوب ریختیم نشد، هر چسبی دست اومد.
نمیتونستی قبل قالب اینا رو تست کنی؟
نه دیگه، من نظر میدونی باید بری دلش بعد موقع
اول قالب رو بخری بعد موقع چسب رو بیاری میخوره اینا بهم گیر میکنه.
آره، من مدل های میمونی باید این کار انجام بدیم بعد
میشه
شش. مدل لودری بلدوزری میشه.
خب
بعد گفتیم باید متریال عوض کنیم، گفتیم حالا چی پیدا بکنیم. من رفتم گشتم چیزایی که میشد بهش رو، چند تا مدل متریال پیدا کردیم تا رسیدیم به لیف خورما. لیف خورما اولین بار گذاشتیم شکل رو گرفت، گفتم پس این قابلیت رو داره. یه یک ماه بالا پایین
لیف خورما با چه زخامتی؟
مهم نبود زخامت، فقط شکل رو بگیره، شکل فرمشون رو تخم مرغ برام در بیاره.
آها،
زخامت اصلا مهم نبود، تو فقط یه شکلی برای خود پیدا کن. انجام دادیم، شکل رو گرفت، گفتیم پس این قابلیت رو داره. شروع کردیم اصلاحات قالب رو انجام دادن. اصلاحات قالب رو انجام دادیم شد و ما تونستیم یه شونه تخم مرغی داشته باشیم که گل بده، قابلیت بازیافت داشته باشه.
گل بده؟
آره.
یعنی چیکار کنه؟
توش بذر می‌ذاشتیم.
نه بابا چاله.
آره، آب بهش بده گل بده.
خب این بعد از اینکه در واقع شما حالا شونه تخم مرغ رو تهیه کردی، طرفم خرید و برد استفاده کرد، از خود ظرفم داره به عنوان یه گلدون استفاده
می‌کنه. آره، بهش آب بدی سبز میشه.
سبز میشه.
آره. خب این کار انجام دادیم، ما گفتیم حالا بریم بازاریابی کنیم. دیدیم بازاریابی تو باید سیب سلامت داشته باشی، اینا رو داشته باشی. خب تو که تو این کارگاه خودت به زور اینجایی. ما گفتیم پس بدون سیب سلامت میریم جلو ببینیم تا چه اتفاقی میفته. رفتیم جلو دیدیم ای چه بازار فروش خوبی داره.
چدی استقبال شد؟
خب خیلی خوشگله. شما فرض کنید یه شونه تخم مرغ که پلاستیکی نیست.
کاغذی. آخه هزینه چیه؟ هزینه‌ش یه ذره بالاتر میره.
ببین همیشه بسته‌بندی که جنسو میفروشه.
اینو قبول دارم، ولی یه نکته‌ای وجود داره. ببین یه سری چیزا هست برای مردم به عنوان مایحتاج اولیه، حالا نمیدونم شاید تحلیل من اشتباه باشه، ولی مایحتاج اولیه مردمش حساسن. مثلا تخم مرغ اگه مثلا از قیمت آبش به تومن سری مردم میگن چرا؟ چرا؟ چون این باید قیمتش خیلی پایین باشه. نونم همینه. در مورد نونم ما این حساسیت رو مردم دارن. البته اگه بازار بازار خاصی باشه چرا ها؟ شما داری مثلا مثال یا برای صادرات استفاده میکنی یا برای مثلا گروهی که احتمالاً مخاطب متمول محصول شما هستن. آره، ولی عموم مردم میگه آقا یه چه میدونم شونه تخم مرغ، من چرا باید مثلا به جای 1000 تومان مثلا هزار عدد فرضی چرا باید مثلا 5000 تومان بدم؟ چه جوابی براش داری؟
خب ما جامعه هدفی که انتخاب کردیم قسمت پولداره این بود، و اینکه شما الان یه نونسنگک میرید میخرید، یک باری نونسنگکتون شما تو طول هفته میخرید، چرا میگو کنجد بزن اینو بزن، ولی یک بار میخریش.
بله.
ولی بقیه روز ولی برای ما همون یک بار خریدن برای من کافی بود، چون مثلا سایزم همونقدر بود. آره هرزو من نمیدونستم مثلا روزی 50 بسته تخم مرغ بفروشم،
یعنی مشتریت اضافه میشد دیگه کار جواب نمیداد.
آره.
خب
ما شروع کردیم بازاریابی شمال تهران.
آفرین.
این کار رو انجام دادیم، خیلی بازار خوبی بود. بعد یهو دیدیم که میتونیم بازارمون رو خیلی بیشتر گسترش بدیم.
شما توی شمال تهران رفتی سراغ مغازه‌دارها یا رفتی سراغ اون تولید کننده تخم مرغ بهش گفتی برو تو بازار شمال جنس منو بفروش؟ کدومش؟
نه ما بسته‌بندی تخم مرغ رو تولید می‌کردیم.
یعنی شما تخم مرغ رو می‌گرفتی؟ آره. خودت بسته‌بندی کردی؟ آره. می‌فروختی یا می‌رفتی سراغ اون تولید کننده اصلی می‌گفتی بیا من بسته‌بندیشو بهت میدم برو اونجا بفروش؟
محمد شری کهش بهتون گفتم جو کفنیه.
خب. آره.
که باغ داره همیشه داره. آره، همیشه داره. یه جایی هست بوس و تخم مرغ. من فهم تخم مرغ محلی رو اونجا
خودت میخریدی؟ می‌خریدی؟
خودم توی این بسته‌بندی‌ها می‌ذاشتم، یه برچسب خارجی هم می‌زدم روش. خیلی خوشگل بود آخه.
درست.
می‌رفتم شمال شهر تهران با اون پرایدی که بهتون گفتم.
بله، هنوز نفروخته.
هنوز نفروخته بودم. این کار انجام. خب من بازارم بزرگتر شده بود و گفتم من پول نیاز دارم و تخم مرغ نقدینگی خیلی بالایی می‌خواست. با ماشین رو بفروشم. ماشین فروختم. بعد ما اومدیم این کارو انجام می‌دادیم، رفتیم مثلا مواد اولیه بیشتر خریدیم با اون مابقی پراید.
ما با تفاوت هم شد تخم مرغ.
تخم مرغ و مواد اولیه شون که این کارو گسترش دادم، بعد یهو دیدم اینجا استوب شد فروشم.
چرا؟
دیدم که یکی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده تخم مرغ متوجه من شده بود.
آها.
و اینکه دیده بود من بازارشو تنگ کرده بودم، یعنی تخم مرغ اون فروش نمی‌رفت، تخم مرغ من فروش می‌رفت.
عجب، خیلی داستانی شد.
آره. بعد گفتیم خب ولش کن، از شمال شهر میریم جنوب شهر، حالا ارزان‌تر میدیم. جنوب شهر ما همین مشکل برخوردیم.
خب
و گفتیم بتنی رو مذاکره است،
رفتید سراغ همون تولید کننده.
آره.
خب همینجا نگه دارید، بریم بعدش بیایم ادامه ماجرا از اونجایی که دیگه رفتید به سراغ مذاکره با اون تولید کننده اصلیه، از اونجا رو با هم میشنویم. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، همچنان در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که برنامه رادیو دارید پیگیری میکنید. آیدین آذری خیلی خوش صحبته، این روایتش، اینکه مرحله به مرحله خودش رو در جایگاه و مقام حتی مخاطب به صحبتش هم میگذاره، موجب میشه که گفتگو باش خیلی جذاب باشه. به من که خیلی چسبیده، امیدوارم شما هم لذت برده باشید. خب آقای آذری، رسیدیم به اونجا که دیدی نه بازار شمال رو داری و نه بازار جنوب، گفتی باید برم مذاکره کنم با اونی که داره بازار رو خراب میکنه. خب چه شد؟
ما رفتیم صحبت کردیم باش، گفتش که شما انحصاری باید بسته‌بندیتون به من بدید. خب من یک راه بیشتر نداشتم.
یه سوال، چه اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتین کارو بکنید؟ اون داشت به همون کار شما رو انجام میداد، چی کار کرده بود که بازار شما خراب شده بود؟
به شرکتایی که مثلا جایی که میرم میگفت یا باید تخم مرغ من باشی یا ایشون.
آها، پس این در واقع محصول شما رو تولید نکرده بود.
نه
ولی رفته بود شرط گذاشته بود اگه محصول من رو می‌خواید از ایشون نباید بخرید.
و یک مشکلی هم با خودم اداره بهداشت بود، میگفت وا شما مجوز نداری.
اینم اومده بود. اینجا پیدا شد.
اینجا هم پیدا شد. بله، یه بسته‌بندی شیک اومده بود، چه خوشگله، لیبل خارجی هم داره، گلم میده به تازه. آخه کجا اومده شما؟ خب من یه مشکلی هم داشتم، می‌خواستم ازدواج کنم، پول نداشتم. گفتم خب میره به فال نیک میگیرم، میرم مذاکره میکنم، پول خوبم ازش میگیرم. ما با ایشون به صورت اختصاصی کار کردیم، قرارداد بستیم، گفتیم پس ما ایشونو تخم مرغ میدیم، یه کاری به هیچ چیز هم نداره، مجوز ایران با خودمونم. گفت باش.
خب پول خوب برام گرفتی؟
پول خوب؟ آره، پول خوب. خوبی که شما فکر میکنی نه، بنز ازدواج دیگه.
آره، خب میدونم با اون بازاری که داشتی همخوانی داشت کمتر بود بیشتر بود، منظورم اینه
تقریبا همون بود،
همون بازار
ولی بی‌دردسر.
بی‌دردسر دیگه نگران نبودی بازاریابی بکنی نمیدونم حالی مشتری امروز برداره بر نداره.
ببینید من به نظرم یکی مهمترین مرحله‌ای که دادن نظر شخصی ما ها، مهمترین مرحله‌ای که دادن تو زندگیش باید رعایت بکنه اصول زندگیش اینه که با فکر آروم شما میتونید پول در بیارید.
بله راست میگی.
وقتی فکرت خراب باشه یک دنیا پولم بده آتیشش بزنه.
نمیدونی چیکارش کنی. راست
میگی. تقریبا فکرم آروم باشه.
خب
تولیدمو شروع کردم، سوله‌ای بزرگ گرفتم، نیروهای حرفه‌ای اضافه کردم تا رسیدیم به کرونا.
عجب.
خب
بد موقعی
بود. خب من شانسی که آوردم ازدواج کرده بودم، بدهی هم نداشتم اصلا، فهم کاری خونم و کاری سولم اینا. بعد از کرونا دیگه ما گلدون رو تولید کرده بودیم، گفتیم که دیگه این کار رو نباید اینجا انجام بدیم، ما همونجا تولید بشه.
بعد اون گلدونه هم بازار داشت براتون تو بله. همون دوره کرونا هم خرجتون رو ما سر به سر کنه، نمیگیم بیشتر هم
نه خیلی بیشتر شد. ما تونستیم با بزرگترین شرکت فرهنگی ایران که جزو شرکت خلاقم هستش تو حوزه معاونت علمی تونستیم قرارداد این گلدونه رو به ایشون بفروشیم. گلدونه میشه ارزون ترین گیفت بازار از لحاظ شکل و اینا، خیلی قشنگه.
قیمتا بعد چه جوری مثلا
قیمتش هم مثل پلاستیکه.
جدی؟
آره. خود گلدونه؟
خود گلدونه باشه. بعد اینا عمر کافی داره میمونه؟
بله.
همون داستانی که گفتید گل میده خودش هم بیرونش گل میده یعنی میده.
نکته جالبی که این گلدونه داره اینه که این گل نیاز به آبیاری دیگه نداره، چون رطوبت هوا تو خودش هست. این گل کاکتوس با همین زندگی میکنه. دیگه رشد نمیکنه. آره. دیگه رشد نمیکنه. همینقدر میمونه.
خب.
گیفت دیگه.
آره دیگه رسمی.
بعد این اتفاق افتاد و ما اوضاعمون خوب شد. از اون بحران ها و از این داستان اومدیم بیرون.
نفرها چی؟ الان و اون زمان چی جوری بود؟ چقدر؟
روز اولی که شروع کردم من با اخوین بودیم.
خب.
امروز 35 نفریم توی اندوهچرد، تقریبا 15 نفر 20 نفرم توی جنوب کرمان، 5 تا نیروی فروش هم تهران داره.
یه مجموعه میشه فکر کنم 30 40 نفر.
45 نفر.
پدر و مادر حمایت کردن؟ مثلا مادرتون اومد بگه که حالا تو این داستان ما هم میام شراکت میکنیم، یا گفت نه خودتون کار کنید؟
نه مادرم
تجربه گذاشته.
آره خودت کار.
ما را به خیر و امید شر مرسان. خب
بعد
خودش کار اونجا و کار یواش یواش دیگه گرفت.
دیگه ببینید کسب و کار مثل بذر میمونه. شما وقتی اینو میکاری همون چند سال اولات مواظبش باشی. این وقتی رشد میکنه دیگه مواظب خودش مثل یه درخت نخ میمونه.
خودش مسیرشو پیدا میکنه.
خودش مسیر ممکنه مثلا سال اول بازده برات نداشته باشه. ممکنه مثلا شما آینده‌ای بهش، ممکنه با یه باد مثلا این از بین بره.
نگران بودی که این اتفاق بیفته؟
خیلی زیاد.
کی کجا؟
اون موقعی که مسئولان فروش نمیرفت، گفتن اگر مذاکره کنم نشه، کرونا، همه این اتفاقا،
لابلای همه اینا به قول خودتون حضور خدا خیلی بهت هم آره. انرژی داد هم انگیزه.
ببین شما وقتی خدا رو داشته باشی مشکل نداری.
چون واقعا چیزی که الان خودت داری میگی واقعا خیلی سخته، یعنی آدم نمیدونه پیش روش چیه. یه زمانی شما یه کاری انجام میدی پیش رو معلومه چیه، میگی آقا من دارم اینو میرم فردا میشه این، نهایتا پس فردا میشه این، دو روز دیگه هم فلان، ولی داری یه محصولی تولید میکنی که اصلا معلوم نیست بازار داشته باشه، لوازمشو میخری معلوم نیست که اصلا اینا بتونه کاری که میخوای رو انجام بده. اینا خیلی نمیدونم چی بهش بگم.
من میتونستم کارمند باشم.
آره
میتونستم. میتونستم مدیر تولید کارخونه خیلی خوب باشم، میتونستم پتروشیمی شرکت نفت سر کار باشم، ولی من آدم جمید، من چیزی که میخواستم و رفتم دنبالش، برای هم مهم نبود. چون من مسافرکشی میکردم، مدیر تولید کارخونه رو مسافرکشی تو خیابون، نه یه مسافرکشی بده ها،
میدونم چی میگی،
ولی من ترجیح دادم صبح که از خونه میرم بیرون به امید خدا باشم، میگم خدا من به امید تو دارم میرم بیرون، خود برای من درست بکن.
متشکرم آقای نازنین عزیز، برات بهترین ها رو آرزومندم. خیلی متشکرم که همراه ما بودی در این گفتگو و ان‌شاءالله تا باشه از این موفقیت.
خیلی ممنونم از لطفتون، از همکارانتون.
درود به شما. خیلی متشکرم دوستان گرامی، سپاس که همراه ما بودید، امیدوارم آنچه شنیدید رو پسندیده باشید و خداحافظ.
همراهانی گرامی، همکنون تکرار مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه شما را با حاج نصیرالدین طوسی، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی قرن هفتم آشنا می کنیم. محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در بامداد شنبه 11 جمادی الاول سال 597 هجری قمری مطابق با فورال 1201 میلادی در طوس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. درباره اسم، لقب، کنیه، نام پدر، تاریخ و محل ولادت وی اختلاف نظری وجود ندارد. محل تولد او را طوس نوشتند و خود خواجه نیز در بسیاری از تألیفاتش خود را طوسی خوانده. چنان که در مقدمه زیجیل خانی آورده است: من بنده کمترین نصیر را که از طوسم. با این اوصاف عده‌ای از مورخان از جمله حمدالله مصطفی میگوید اصل خواجه از دهی بوده به نام ورشاه که از توابع جهرود قوم است که در آن زمان جزو ساوه بوده است، ولی چون اجداد او به طوس رفته اند، خواجه نیز در آنجا به دنیا آمده و به طوسی شهرت یافته است. پدر خواجه محمد ابن حسن از فقهای امامیه و محدثان طوس بود و خواجه نصیرالدین نیز نزد چنین پدر دانشمندی پرورش یافت. خواجه مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول را نزد پدرش آموخت و پس از آن نزد داییش نورالدین محمد ابن علی علم حدیث آموخت و سپس مقدمات منطق و حکمت را یاد گرفت و بر حقایق علوم طبیعی و الهی واقف شد و در همین احوال حساب و هندسه و جبر و موسیقی را نیز با دقت تمام فرا گرفت و بعد از آن در ابتدای جوانی برای تکمیل معلومات از دیار خود طوس به نیشابور رفت. خواجه نصیرالدین به تحصیل دانش علاقه زیادی داشت و از دوران جوانی در علوم ریاضی و نجوم و حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معروف زمان خود گردید. به همین دلیل او را یکی از سرشناسترین و با نفوذترین دانشمندان تاریخ اسلامی ایران دانستند. عزیزان، شهر نیشابور در آن زمان یکی از 4 شهر بزرگ خراسان در شمال شرقی ایران بود و به مدت چند قرن یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد. خواجه نصیرالدین مدتی در این شهر ماند و از محضر بسیاری از دانشمندان بهره برد و در اقسام علوم تبحر پیدا کرد. آنچه خواجه را در میان دانشمندان اسلامی ممتاز می کند احاطه وسیع او بر علوم گوناگون است. از ریاضیات، نجوم، علوم الهی، فقه، عرفان، تصوف، منطق و فلسفه گرفته تا شعر و پزشکی. خواجه در دوران جوانی تمام این علوم را نزد استادان عصر خود فرا گرفت و در همه آنها ممتاز و سرآمد شد. خواجه نصیرالدین در خدمت بسیاری از حکما و دانشمندان زمان خود شاگردی کرد. از جمله استادان وی فریدالدین داماد نیشابوری از حکمای آن عصر و خواجه قطب الدین مصری از بزرگترین شاگردان امام فخر رازی بوده است. قطب الدین مصری در نیشابور ساکن بود و خواجه ظاهراً قانون بوعلی را نزد وی آموخت. گروهی از دانشوران خواجه نصیرالدین طوسی را خاتم فلاسفه و برخی او را عقل هادی اشعر یعنی یازدهم نام نهاده اند. علامه حلی از علمای بزرگ که یکی از شاگردان خواجه نصیرالدین است درباره استادش چنین می نویسد: خواجه نصیرالدین طوسی افضل عالمان عصر ما بود و از علوم عقلیه و نقلیه مصنفات بسیار داشت. او اشرف کسانی است که ما آنها را درک کرده ایم. در خدمت او الهیات، شفای ابن سینا و تذکره‌ای در هیئت را که از تألیفات خود آن بزرگوار است قرائت کردم. پس او را اجل محتوم یعنی مرگ دریافت و خدای روح او را مقدس کند. خواجه نصیرالدین شخصی خوش صورت و نیک سیرت و بردبار و متواضع بود. او تمام هم و غم خود را مصروف اشاعه فرهنگ و تجلیل بزرگان و دستگیری مستمندان می کرد و برای ترویج دین اسلام و مذهب شیعه تلاش بسیاری کرد. در ایامی که خواجه نصیرالدین در نیشابور به تکمیل تحصیلات مشغول بود، خاک خراسان عرصه هجوم لشکریان مغول شد و شهرها یکی پس از دیگری با خاک یکسان می شد. در چنین اوضاعی فقط قلعه های اسماعیلیان بود که در برابر این هجوم ایستادگی کرد. به سبب دلیری و رشادت های فداییان آنها و همچنین استحکام این قلعه ها، آنان توانستند چندین سال در برابر مغول ایستادگی کنند. در این زمان علاءالدین محمد پادشاه اسماعیلیان بود و ناصرالدین محتشم نیز فرماندار قلاع قهستان واقع در خراسان بود. ناصرالدین محتشم از افاضل زمان به شمار می رفت و به ترویج علوم می پرداخت و نیز به فضلا و علما توجه خاصی داشت. او که نام و آوازه خواجه نصیرالدین را در بیشتر علوم شنیده بود، طالب ملاقات با وی شد و خواجه را به قهستان دعوت کرد. خواجه نیز در آن وضعیت که مصادف با تاخت و تاز مغولان و ویرانی شهرها و قتل عام مردم بود، صلاح را در این دید که دعوت او را بپذیرد. پس به قهستان رفت و ناصرالدین محتشم مقدم او را غنیمت شمرد و از محضر او استفاده کرد. در همین اوقات بود که خواجه بنا به خواهش ناصرالدین محتشم کتاب الطهاره نوشته ابو علی مسکویه رازی را مختصر و به فارسی ترجمه کرد و بر آن مطالبی نیز افزود و آن را به نام ناصرالدین اخلاق ناصری نامید. خواجه مدتی طولانی نزد ناصرالدین محتشم ماند و اوقات خیش را به مطالعه کتاب و تألیف و تصنیف می گذرانید. وی علاوه بر کتاب اخلاق ناصری، رساله معینیه را در علم نجوم تألیف کرد و شرح آن را نیز به فارسی به نام معین‌الدین پسر ناصرالدین محتشم نوشت. همچنین ترجمه اخلاق محتشمی را تصنیف کرد. از عباراتی که خواجه نصیرالدین در بعضی از نسخ شرح اشارات ابن سینا مطرح کرده معلوم می شود که در قلاع اسماعیلیان در رنج و زحمت بوده و به اختیار در آنجا اقامت نکرده، بلکه از روی اکراه و اضطرار آنجا مانده است و در واقع در زندان و حبس بوده و دوران سختی را گذرانده است. پس از اینکه وی مدت طولانی نزد ناصرالدین محتشم اقامت داشت، علاءالدین محمد پادشاه اسماعیلیان از وجود وی آگاه شد و خواجه را نزد خود خواند و او ناچار به همراهی ناصرالدین محتشم به قلعه میموندز در شمال ایران به خدمت علاءالدین محمد رفت. در این دوران بود که خواجه شرح اشارات و اساس الاقتباس و بسیاری از تحریرات ریاضی خود را نوشت. عزیزان، در آن زمان اوضاع شهرهای ایران بسیار آشفته بود. فاتحان مغول با مردم به خشونت رفتار می کردند و در فکر تسخیر بغداد و قلع و قمع عباسیان و فتح قلعه های اسماعیلیان بودند. به همین دلیل هولاکو خان با 120 هزار نفر لشکر برای فتح ممالک غربی روانه شد. او در سال 653 هجری قمری از جیهون گذشت. ابتدا ناصرالدین محتشم تسلیم شد و سپس هولاکو خان قلاع اسماعیلیان را یک به یک تسخیر کرد تا به میموندز رسید. او قاصدی را نزد رکن‌الدین خرشاه جانشین علاءالدین محمد فرستاد و او را به اطاعت و پیروی دعوت کرد. در این موقع خواجه نصیرالدین طوسی خرشاه را به پیروی از هولاکو خان ترغیب کرد و در نتیجه خرشاه تسلیم وی شد. هولاکو خواجه نصیرالدین و فرزندانش را که از اطبای معتبر بودند ملازم رکاب خیش کرد، زیرا آنان موجب تسلیم خرشاه و جلوگیری از کشت و کشتار شده بودند. گویند هولاکو با وجود خونخاری و سنگدلی علم پرور و دانش دوست بوده و به علم کیمیا و طالع بینی و احکام نجوم علاقه بسیار داشته است. وقتی که هولاکو به فرمان روایی اسماعیلیان پایان داد، خواجه نصیرالدین طوسی را در خدمت خود نگاه داشت. خواجه نصیرالدین طوسی که در بیشتر علوم و مخصوصا در ریاضیات و احکام نجوم متبحر و سرآمد همه بود، در هولاکو خان بسیار نفوذ داشت و او در امور مهم با خواجه طوسی مشورت می کرد و در واقع او را به وزارت خود برگزیده بود. جورج سارتون مورخ آمریکایی در کتاب تاریخ علوم آورده که نصیرالدین طوسی به واسطه معلومات طالع بینی خود نفوذ فراوانی در هولاکو پیدا کرد و گفته شده که هولاکو جرأت نداشت هیچ کاری را بی مشورت منجم خود انجام دهد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. We'll be right back.
دوستانی شنونده همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. وزیر امور خارجه در گفتگوی ویژه خبری درباره آتش‌بسی در غزه گفت اینکه تحلیل ما نسبت به آینده چیست یک بحث است و اینکه آنچه که فعلا دارد اتفاق میافتد بحث دیگر است. ما همیشه از هر طرحی، هر اقدامی که منجر به توقف این جنایت ضد مردم غزه بشود، منجر به توقف این نسل‌کشی بشود، همیشه حمایت کردیم. هیچ کسی نیست که البته حمایت نکند از اینکه این همه جنایت، این همه به هر حال نسل‌کشی و تخریبی که ضد غزه دارد صورت می‌گیرد، باید قطع شود. از قطع اینها همه حمایت کردند و میکنند. موضع جمهوری اسلامی ایران هم همچنین بوده و همیشه ما در همه مجامع بین المللی، در روابط دو جانبه همون با کشورهای دیگر، در مذاکراتی که داشتیم همیشه بر این تأکید کرده ایم که باید اقدامات اتخاذ شود که پیش این جنایتکاران گرفته شود. رئیس دستگاه دیپلماسی خاطر نشان کرد که فعلا فاز اول تا الان اجرا شده، عملیات جنگی متوقف شد. آن عقب نشینی اولیه که باید صورت می گرفته انجام گرفته است. البته هنوز بیش از 50% خاک غزه در اشغال نیروهای رژیم صهیونیستی است و جای تردید وجود دارد که در آینده این عقب نشینی ها کاملا خواهد شد یا نه. قرار است که در این روزها تبادل اسیران و زندانیان انجام شود. عراقچی با اشاره به اینکه ما همیشه حامی مقاومت بوده و همیشه از مردم غزه و مردم فلسطین و از گروه های مقاومت حمایت کرده ایم گفت، الان هم این تصمیمی است که گروه های مقاومت گرفتن و از نظر ما هر تصمیمی که همان طوری که عرض کردم منجر به توقف جنایات بشود، در جهت احقاق حقوق مردم فلسطین باشد، در جهت کمک رسانی به غزه باشد، طبیعی است که ما دلیل نداریم با آن مخالفت بکنیم. ما همیشه خواهان همین توقف جنایات و کمک رسانی به مردم غزه بوده ایم. مقاومت خود تصمیم گرفت این آتش بس را انجام دهد و به نظر من به هر حال این تصمیم متعلق به مردم فلسطین است و هیچ کسی به جای آنها هم نمیتواند تصمیم بگیرد. موضع ایران در قبال آتش بس در غزه موضع جامع و واقع گرایانه است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش مجری با اشاره به اینکه موضع گیری وزارت خارجه درباره این طرح موضع میانه نیست بلکه یک موضع گیری واقع گرانه است گفت، ما از هر اقدامی که منجر به توقف جنایات و نسل‌کشی شود، از آغاز کمک رسانی به مردم غزه، شروع بازسازی و برداشتن گام های در راستای احقاق حقوق مردم فلسطین حمایت میکنیم. در عین حال نسبت به ترفندها و خیانتهای رژیم صهیونیستی در قبال توافقاتی که در گذشته وجود داشته است و اکنون نیز مطرح است، هشدار نیز می دهیم. عراقچی افزود اینگونه نیست که این توافق عامل جنایت را تبرئه کرده باشد. احکام دادگاه های بین المللی در خصوص نخست وزیر رژیم جعلی صهیونیستی باید پیگیری شود و رسیدگی به جنایت انجام شده در غزه ضرورت دارد. بنابر این موضع جمهوری اسلامی ایران یک موضع جامع است. هم حمایت از جنبه‌های مثبت این روند را شامل می‌شود، هم هشدار نسبت به آینده را در بر دارد و هم یادآوری ضرورت مجازات جنایتکاران و پاسخگویی آنها در برابر جامعه جهانی است. درباره هیچ موضع خارج از مسئله با ویژه در ارتباط با مقاومت با آمریکایی ها یا هیچ طرف دیگر مذاکره نداشته ایم. وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسش پیرامون سخنان اخیر ترامپ درباره ایران گفت: برداشته که آقای ترامپ از بیانیه وزارت خارجه و موضع جمهوری اسلامی ایران داشت بیان کرد، به خود ایشان مربوط است. بله، ما تعارف نداریم، از بخش از آن حمایت کردیم. آن بخشی که مربوط به توقف جنایت می شود، برداشته که آنها داشتند صرفا بر اساس مواضع علنی ما بوده است. هیچ پیام رد و بدل نشد و هیچ مذاکراتی هم صورت نگرفته است. و در ادامه، البته در مقاطع از گذشته آمریکا تلاش داشت موضوعات مختلف را با یکدیگر پیوند بزند، از جمله ترکیب مسائل منطقه‌ای با موضوع مذاکرات هسته‌ای. اما ما همواره قاطعانه تاکید کرده‌ایم که مذاکرات ما صرفاً در حوزه هسته‌ای است. چی در گذشته و چی در دوره اخیر، هیچگاه در هیچ سطح درباره هیچ موضوع خارج از مسئله هسته‌ای با ویژه در ارتباط با مقاومت با آمریکایی ها یا هیچ طرف دیگر مذاکره نداشته ایم. طرح ابراهیم هیچ تناسب با آرمان های ما ندارد و پیوستن ایران به آن هرگز اتفاق نخواهد افتاد. سید عباس عراقچی درباره ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر امکان پیوستن ایران به طرح موسوم به ابراهیم گفت: ترامپ معمولا موضوعاتی را که به آنها علاقه‌مند است در قالب‌های مختلف بیان می‌کند. طرح ابراهیم گرچه با یک نام مقدس آمیخته شد، اما بنیان این طرح خائنانه است. طرح برای محروم کردن مردم فلسطین از حقوق مشروع خود، شناسایی یک رژیم جعلی و اشغالگر و تروریست و عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی، جنایتکار، نسل‌کش و کودک‌کش. وزیر امور خارجه تأکید کرد که رژیم صهیونیستی جرمی نمان که مرتکب نشده باشد و هر صفتی در این زمینه برازنده آن است. موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا کاملا روشن بوده و همچنان نیز روشن است. این طرح هیچ تناسب با آرمان‌های ما ندارد و هرگز چنین اتفاق نخواهد افتاد. در حال حاضر زمینه برای مذاکرات با اروپایی ها نمی بینیم، اما گفتگوی منصفانه و متوازن با آمریکا هستیم. وزیر خارجه با اشاره به اینکه ما هیچ گونه تماس در هیچ زمینه دیگری با طرف آمریکایی نداشته و نداریم گفت: تنها در دوران جنگ به دلیل درگیری ها و ضرورت انتقال پیام های خاص از کانال موجود میان ما و آقای ویتکوف استفاده شد. آنچه من تکذیب کردم در پاسخ به ادعای یک روزنامه عربی بود که از تماس‌های تلفنی بین من و آقای ویتکوف و مذاکرات درباره مسائل جاری سخن گفته بود. این ادعا را همان زمان تکذیب کردم و اکنون نیز بار دیگر تأکید می‌کنم که هیچ تماس با ویژه تماس تلفنی وجود نداشت و در حال حاضر نیز وجود ندارد. شنوندگان عزیز، گزارش را از دلیلی برای مذاکره با اروپایی ها وجود ندارد را با هم میشنویم.
هیچ انسان عاقلی چنین درخواستی را نمیپذیره و قبول نمیکنه.
سخن از زیاده خواهی های آمریکاست.
موضع آمریکایی ها این بود که اگر ایران مواد 60% خودش رو تحویل بده، اونها اسنپبک رو 6 ماه عقب میندازن.
وزیر امور خارجه کشورمان در برنامه گفتگوی ویژه خبری به گوشه ای از بدعهدی‌های واشنگتن اشاره کرد.
ما یک بار با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم، توافق هم کردیم، از توافق خارج شدن و تحریم‌ها رو خودشون برگردوندن بدون هیچ دلیلی. یک بار دیگه در دولت گذشته مذاکره شد، زندانیانشون آزاد شدن در مقابل پول‌های ایران، باز دوباره پول‌ها رو قفل کردن بدون هیچ دلیلی. یک بار دیگه مذاکره کردیم، وسط مذاکره به ما حمله کردن. الان مذاکره کردیم، پیشنهادات مقبول ارائه دادیم، باز زیاده خواهی کردن.
به گفته آقای عراقچی، مسیر مذاکره با دولت فعلی آمریکا تنها به بنبست میرسد. اما روی کرد اروپایی‌ها،
با اروپایی‌ها هم که تکلیف روشن هست، اونها خودشون از ما میخوان که بریم با آمریکا مذاکره بکنیم. دلیلی برای مذاکره باهاشون وجود ندارد.
وزیر امور خارجه با اشاره به تعلیق توافق قاهره گفت در حال حاضر همکاری کشورمان با آژانس انرژی اتمی تنها در چارچوب قانون مصوبه مجلس است. آقای عراقچی تاکید کرد تحریم‌های شورای امنیت مانع فروش نفت کشور نشد و دولت مسیر رفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.
و همین تجربه چند روز گذشته هم نشون داد که حتی با وجود اسنپبک ادعایی طرف‌های غربی، فروش نفت ما به شکل معمول خودش رو حفظ کرده، حتی بیشتر شد.
وی همچنین توافق‌های راهبردی ایران با چین و روسیه را مثبت دانست و آنها را دارای ابعاد گوناگون و آثار سازنده برشمرد.
مهمترین ویژگی ولی این هست که دو کشور با امضای این و با اجرای کردنش دارن به همدیگه یک اعتمادی رو میدن که روابطشون چشم‌انداز دراز مدت داره و رضا با اطمینان خاطر میتونن همکاری خودشون رو جلو ببرن.
وزیر امور خارجه در ادامه طرح موسوم به صلح ابراهیم را خائنانه خواند و تاکید کرد ایران هیچگاه به آن نخواهد پیوست. آقای عراقچی همچنین موضع ایران درباره آتش بس در غزه را جامع و واقع گرایانه توصیف کرد.
هم حمایت از قسمت‌های مثبتش هست، هم هشدار نسبت به آینده هست و هم یادآوری نکته هست که جنایتکاران باید به مجازات خودشون برسه.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
عراقچی تأکید کرد که البته تبادل پیام چه در گذشته و چه اکنون از طریق واسطه ها ادامه دارد، همون طوری که برخی از کشورهای اروپایی نیز خواهان مذاکره بودند. با این حال همون طوری که پیشتر هم عرض کردم، در حال حاضر زمینه برای مذاکرات با اروپایی ها نمی بینیم. عراقچی افزود موضع ما در برابر آمریکا همواره روشن بوده است. اگر آنها آمادگی داشته باشند از موضع برابر برای دستیابی به منافع مشترک و بر پایه احترام متقابل مذاکره کنند و اگر مذاکره را با دیکته کردن اشتباه نگیرند و آمادگی گفتگوی منصفانه و متوازن باشد، ما نیز آمادگی چنین مذاکرات را خواهیم داشت.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه فارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام‌رسان‌های واتس‌اپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989343425469696 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو خواهید شنید.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطاپوش پوزش پذیر. درود بر شما همراهان و یاران برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دستراف با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستم. وزیران انوشیروان در مورد مسائل مهم مملکت تبادل نظر می کردند و هر یک از آنها نظرات متفاوتی داشتند. پادشاه نیز درباره این موضوع تدبیری اندیشید. بزرگمهر با نظر پادشاه موافقت کرد. وزیران در دل خود گفتند چه منفعتی در رأی شاه وجود دارد که بزرگ مهر این چنین نظر خود را با پادشاه موافق نشان می‌دهد. گفت به موجب آنکه انجام کارها معلوم نیست و رأی همگان در مشیت است، یعنی نظر جمعی بر این است که چه چیزی درست یا نادرست است. بنابراین پیروی از نظر پادشاه اولویت دارد تا اگر اشتباهی پیش آمد به خاطر پیروی از او در امان باشد. خطیب خلاف رأی سلطان رای جستن، به خون خیش باشد دست جستن. اگر خود روز را گوید شب هستیم، به باید گفتن آنک ما و پروین. تا درودی دیگر، بدرود.